بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 77، بحث عام و خاص، روز چهارشنبه 4 اسفند ماه 1389، مطابق با 19 ربیع الاول 1432، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث ما در رابطه در مقام دوم در این رابطه بود که ببینیم آیا خطاباتی که انسان میکنه و کلامی رو متوجه طرف میکنه، آیا اینا میشه به معدومین و غایبین هم به عنوان خطاب اینها رو مخاطب قرار داد، و یا اینکه نه، اینها نمیتونن مخاطب به خطاب حقیقی قرار بگیرن. بیانی که در رابطه با این قسم اقسامی را در اینجا ما بیان کردیم تا این اقسام یک یک مشخص بشه کدام یک از اینها رو میشه بگی به خطاب حقیقی مواجهه قرار داد و کدام یک از اینها رو نمیشه قرار داد. یک قسم شما دیروز اشاره کردیم که اونجایی که انسان در منظورش در خطاب واقعا تفهیم فعلی باشه برای طرف، بخواد طرف رو الان بفهموندش، ابلاغ کنه و الان بهش بفهمونه، به خطاب حقیقی بهش بگن این کارو بکن، بر تو لازم است این کار کن، که خطاب حقیقی واقعی اولی همینه که انسان نحوه مخاطب رو شخص متکلم شرط قرار بده برای تفهیمش، برای تفهمش. خب این قسم اول خطاب که خطاب حقیقی واقعی، این گونه خطاب هایی که قصد اولیش تفهیم و تفهمه و افهام کنیم، مسلم باید به افرادی باشه که حاضر باشن، موجود باشن، حاضر باشن، بلکه ملتفت باشه. دیروز اشاره کرد خدمتتون، تو غیر ملتفتش هم نمیشه، باید طرف حاضر باشه، موجود باشه، ملتفت هم باشه تا بهش میگه آقا تو این کار کن. این قسم اول که این مسلمه که خطاب حقیقی به افراد معدوم، غائب، غیر ملتفت اصلا معقول نیست، چون درش تفهمی نیست، افهامی نیست. از این صورت بگذاریم، آمد این صورت دوم. صورت دوم هم فرمودن گرچه او هم به همین صورت منظور افهام و ابلاغی، ولی ابلاغ در دومی رو ولو بعد از ذلک او ابلاغ بشه، ممکنه الان نباشه ولی بعدن بهش ابلاغ بشه و به او افهام بشه. صورت دوم اینجوریه که در ظرف وجودش به او ابلاغش کنن، در ظرف تحقق شرایطش به او ابلاغ بکنن، ولی الان بالفعل حاضر نیست ولی بعدن. اینجا گفتیم در خطاباتی که به این صورت میخواد بشه دو صورت داره. یک صورت تارتن به این که خود همین لفظ را برساند اون طرف، خود این الفاظی که از مولا صادر شده، خود این عین این الفاظ را به سمع او برسونه، خطابی که بهش کرده تو فلان کار کن، فلان کار کن، فلان کار، اینه برم به او برسونه. مثلا همین وسائل ضبط صوتا و مسجلاتی که این روزا هست و اینها که ضبط میکنن، سیدی هایی میگیرن، این سخن انسان رو میبرن برای طرف، ممکنه با این سخن مثل حالت فرمان و امر توش باشه، مشکلی نداری، اونجا هم در واقع حالت امر است و اینا. خب به طرف میرسونن، قهرن منظور از این رسوندن هم همون افهام است و اینها، حالا یا وجود پیدا کنه یا اگرم موجوده شرایطش محقق بشه، مثلا التفاتش، توجهش، امثال این چیزایی که شده. این صورت دومم گفتیم که بعید نیست که خطاب حقیقی باشه، این دومی رو هم شما محبت کنید ببینید خطاب میشه حقیقی باشه، چون باید منظور افهامه، منظور تفهیمه، ولو بعدهینه، ولو بعده زمان، ولو میشون اولی نیست، ولی بادم حقیقت الخطابه که میگه تو این کارو بکن، منتها به وسیله الفاظی که غیر قاره، الفاظ رو بهش میگن وجودات غیر قاره، چون تدرج الوجوده، متدرج الوجوده بهش میگن الفاظ وجود غیر قاره، این ثبوت نداره در حال حرکت. این قسم دومم چه سوادی نداره که بگیم خطاب او خطاب حقیقی و امر معقول، اینم اشکالی نداره. سومی صورت هم که اینم باز بعید نیست که بگیم خطاب حقیقی، اونجاییست که با موجودات قاره رسونن نه غیر قاره، موجوداتی که وجودن قارتون به ذاتن، یه سمیش کتابت، کتابت وقتی می نویسی الفاظ دیگه توش نمیمونه، وجود لفظی نداره، وجودش وجود کتبیه، اینا از چیزهاییست که وجودش به وجود قارن به ذات، یعنی میمونه، وقتی نقش در کاغذ گذاشتی این کاغذ این نوشته توش هست. دقت فرمایید که لا یبعد، که حتی اون قسمت اولم که ضبط و صوت میشه تقریبا حالا همین صورت پیدا میکنه، یعنی که انه این الفاظ را یه حالت ثبوتی بهش میده، ظرفیت ثبوتی میده که خود لفظ رو نگه میداره و الا اونجا همینطور مثال کتاب، ولی خب در کتابت دیگه هیچ لفظی به گوش نمیخوره، همش به قول آقایون به چشمه، کتابت مربوط به چشمه، به خلاف اونجاییست که حالا اینجا مربوط به چشم یا به لمسه، مثل اینایی که لامسه دارن میبینن مثلا میفهمن که چی نوشتن، وای که چشم نداره ولی با بدنش لمس میکنه، حرکت حروف را میفهمه، اما اینجور نیست که لفظش به الفاظ زبانی واژگی، نه دیگه کتابت وجود بالقاره است. خب اگر در همچی چیزی خطاب را توی قرطاسی در لوحی قرار بده و اینه بده برای که بعد از این بشون بفهمانه، خب اینم کتاب حقیقیه دیگه، چه فهم میکنه؟ نوشته ای را از فرمانده میارن برای بچه ها میخونه، برای سربازا میخونه، میگن مثلا آقا چنین فرمودن چیکار کنی چیکار کنی، فرمانده چنین فرمودن، خب اینم خطابش اگه واقعا امری صادر بشه و خطابی واقعی بشه، خطاب حقیقیه دیگه، این خطاب واقعیست، اینم درست. پس این سه تا مرحله، اولی خطاب واقع واقعی که محاول مواجه هستش، دوم خطاب واقعی هست ولی به الفاظ غیر قاره، سوم خطاب حقیقی هست ولی با وجود کتبی که به قول قاضتون بده. این ستا را ما میتوانیم اینها را بگیم خطاباتون حقیقیتون واقعیت. اما یه قسم چهارم داریم، این قسم چهارم میخواییم خدمتتون تقدیم بداریم، این قسم چهارم امکانش این است که شما دیگه بفرمایید این خطاب حقیقی نیست، حتی به معدومین هم این خطاب مواجهه میشی. خطاب چهارم، چون قسم چهارم چی بره؟ قسم چهارم اونجاییست که چه بسا خطابی را با حروف ندا یا با ادوات الخطاب تلقی میکنه طرف، ولی منظورش از این خطابی که میکنه ابلاغ العجز، ابلاغ المظلومیت، بداعی عجز، بداعی مظلومیت، بداعی تأسف و تحسر، از حروف ندا استفاده میکنه دا، از حروف ندا استفاده میکنه، خطابات میره به عنوان خطابی میگه، اما منظور از این خطاب واقعا خطاب حقیقی نیست، منظور ابلاغه، میخواد برسونه طرف که من عاجزم، میخواد برسونه که من مظلوم واقع شدم. اینجا مثل اونجایی که دیدی که بچه رو وقتی که مثلا گاهی میخوان یا میزننش یا میترسنش، میگه یا ابا یا اما، این یا اباه یا امایی که بچه به کار میبره یا همال ندای حضوریه. این بچه صدا میزنه بابا بابا مادر، با ندا که جنبه حضوری داره صدا میزنه مادر یا ابا یا اون یا للمسلمین یا للمسلمین. این یا للمسلمین یعنی چیه؟ این خطاب نگاه کنید، این یاهای ندایی که در اینجور موارد به کار میره، یا میگه ایا کوکبن ما کان اکثر عمرم، نگاه کنید ای کوکب ستاره من چقدر عمرت کوتاه بود. این حالا یا کوکبن یا ایا کوکبن الان خطاب داره میکنه ای ستاره من. این چی؟ این خطابات بلس لسان خطاب طرف میشه، اما میبینیم واقعیتش اینه که چیزی در خارج نیست. خودش هم میدونه باباش اینجا نیست، خود این بچه هم میدونه مادرش اینجا نیست. توجه داری؟ اما وقتی بچه رو میزنم میگه بابا بابا، خود تو بابا اینجا چه صدا میکنی؟ بابا اینجا نیست. این یا پدر گفتن، بابا گفتن، مادر گفتن، ولی به صورت خطابه، ولی مقصود خطاب حقیقی نیست. منصور این است که برسونه من اینجا مظلوم واقع شدم، بداد من برسونه. دقت داری؟ ایایه از عجزه، یعنی من عاجز شدم، کمکم کنید. در کتاب اونجا ها میگن مسلمین کمک کنند به او. این منظور اینه، نه منظور واقعیت خطاب. ولی از علما این گونه خطابات رو بهش میگن خطابات ادعاییه. اصطلاحش بین علما به نام خطاب ادعایی معروفه. میگه اینا خطاب ادعاییه. یعنی چه؟ یعنی نزل المتکلم مخاطب را به منزلت الحاضر. نگاه کنید، نزل المتکلم مخاطب را به منزلت الحاضر الملتفت. اینی که انه تنزیلش میکنه، بعد تنزیل ادعا میکنه بابا مادر آی مسلمان آی فلان. نگاه کنید، این یه نوع ادعایی، تنزیل کرده این معنا رو. این قسم آخری که چهارمی باشه، این دیگه خطاب حقیقی نیست. این دیگه نمیشه گفت خطاب، چون خطاب ادعاییه. خطاب حقیقی و معنا که ما در اول و دوم سوم بیان کردیم، در اینجا این خطاب وجود نیست. خب حالا از این بیان ما چی روشن میشه؟ چرا در باب خطاب حقیقی بودنش اینا رو لازم داره که باید مخاطب حاضر باشه، وجود داره؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش از باب اینه که علما و بزرگان فرمودن از باب اینکه کلام و خطابات و مخاطبات اینها خودش نوع فعل من الافعال الاختیاریه. سخن گفتن، مخاطب قرار دادن، توجه به افراد کردن، اینها از امور و از افعال اختیاری بشره. یعنی بشر به اختیار خودش این اختیار میکنه، حرف میزنه آی فلان شما بیایی شما برو، درسته؟ اینا فعل من الافعال الاختیاریه. و چون اینا فعل من الافعال، پس لابد لکل فعل من الافعال الاختیاریه ان یکون له غایة عقلائیه. باید که غایة عقلائی، آدم فعل اختیاری، آدم عاقل افعالش باید ان عقلن صادر میشه دیگه، چون عاقلی. افعال اختیاریه رو علما میگن صدورش از انسان باید روی غایتی باشه، یه هدفی باشه. بدون غایت عقلائیه آدم حرف نمیزنه. دقت داری؟ پس لابد در کلام متکلم، در خطاب مخاطب وقتی سخن میگه، باید چون این فعل اختیاری، لابد له من الغایت العقلائیه، غایت عقلائی میخواد. خب حالا بفرمایید غایت عقلائی چیه؟ میگن والغایت الطبیعیت العقلائیه هو ابهام الغیب و تفهیمه بما هو المراد. راست میگن دیگه، حرف حسابیه انصافا. منظور از این مواجهات و مخاطبات چی آقا؟ برای که طرف میخواد محافظ ضمیر خودش را به او ابلاغ کنه، خواسته های درونی را به او برسونه. درسته؟ منظور از مخاطبات و مکالمات اینه دیگه. خواسته درونیش آقا به من آب بیار، غذا بیار، گشنمه، تشنمه، ولی میخواد اون چه خواسته درونیست به وسیله خطابات اون طرف بفهمونه. و چون چنینه پس قهرن اون چرا که در قالب لفظ قرار میده، حالا یا بالالفاظ یا بالمخاطبات، به همون کیفیتی اشاره کردم، اون چه قرار میده همه اینها خطابات حقیقی هست. یعنی خطابیست که از محافظ ضمیر او خبر میده که میخواد یترتب علیه الاثر، میخواد رو این خطابات اثر بار کنه، طرف اینه بیاد. پس خطابات حقیقیه باید تحت این عناوین باشه و هر جا خطابی سخنی گفته شود بدون این قاید، بدون این عنایتی که اشاره کردم، سخنی گفته بشه ولی در اون سخن این قاید رعایت نشه، اگر رعایت نشد پس بدانید اون خطابات خطابات حقیقیه نیستند. دیگه لب نکن خطاب حقیقیه، بلکه اونا خطابات ادعایی هستند. عنایت فرمودید چه بگنم؟ بنابراین با توجه به این نکته نتیجه گیری کنم، ما از اینجا پس این نکته رو به دست آوردیم که چی؟ اگر قراره کسی خطاباتش را میخواد به گونه ای انجام بدهد که حتی یشمل المعدومین، حتی یشمل قائبین، همه رو میخواد بگیره، باید کیفیت خطاب به همین صورتی که اشاره کردیم باشه. یشمل القائبین و المعدومین باید از قبیل همون دوم و سوم اینها باشه. اگر خطاب حقیقی مرادش نیست باید از قبیل چهارمی باشه. این معنا نتیجه این بیانات ما در مقام دوم مشخص کرد که خطابات حقیقی چگونه خطاباتی و غیر حقیقی که ادعایی باشه چگونه خطاباتی است و کدام یک از اینها معقول است و کدام یک از اینها معقول نیست، با این بیان ما روشن شد. این بحثی بود که در مقام دوم از این مقامات داشتیم. میایم سراغ مقام سوم، المقام الثالث. مقام سوم مقام آخوندم در کفایه متعرض شده و اون اینه که بفرمایید اصلا وضع ادوات ندا، وضع حروف خطابات، آیا واقعا اینا در لغت وضع شده لخصوص المشافهین و الحاضری؟ اینجوریه؟ یا این ندا رو واضح وضع کرده برای خصوص کسانی که در مشافهه من باشن، باید اینجا به کار ببرم آقا یا زید یا ام یا بک، اینطوریه؟ به حاضری، به موجودی، به اینا برای وضع شده؟ یا نه آقا جان چه هر چونده، یا کی گفته برای موجودی حاضری وضع شده؟ وضعت للعم من الحاضری، یا این ندا وضع شده برای ندا، حالا میخواد طرف حاضر باشه میخواد نباشه، وضع برای عم شده. اگر مایل هستید تقریب نوشتتونه به یه جور دیگه بگم که واضح تر بنویسید، به تعبیر دیگه بگم که چی؟ بفرمایید حروف ادوات در ندا، در خطابات، اینها وضعت للخطاب الحقیقی، اینا وضعشون فقط برای خطاب حقیقیه یا نه اینا وضعت للخطاب، حالا اما از این که ان یکون حقیقی هم او یکون ادعایی هم فرق نمی کنه که وضعت للخطاب، حالا خطاب میخواد حقیقی باشه بخواد ادعایی باشه فرق نمی کنه. این یک سؤالیست که جواب میخواد، پاسخ باید داده میشه. الفاظ ندا و حروف خطاب وضعت للخطاب الحقیقی فقط او للعم من الحقیقی و غیر الحقیقی. اگر بگید اعم، نتیجه این است که پس خطابات قرآن مخصوص به حاضرین محضر مبارک پیغمبر نیست. اگر حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مال خاص حاضرین نیست، کی گفته مال حاضرین؟ یا ایها الذین آمنوا، هر که ولو بعدن بیان، ولو بعدن بیان، یه وقت یا ایها الذین آمنوا ولو خصوص حاضرین و مشابهین نیست. پس پیغمبر وقتی خطاب کرد یا ایها الذین، من شما را میگیرد ما هم جزوش هستیم. میگیره بله بالحقیقه و بالمجاز. اینجا مردتون روشن کنید. یا ایها الذین آمنوا بنده شما را میگیرد؟ بله بگیره. خب بگیره مجازانه یا به نبه حقیقت میگیره؟ اون آقایی که بگد وضع اصل الخصوص المشافهین، خب قهرت برای ما دیگه میشه مجاز، احتیاجی و علاقه داره، باید علاقه مجاز. اما آقایی که بگد نه وضع اصل الاعم، بله آقا جان ما دیگه حقیقی میشه دیگه، یه احتیاج به اجماع و مشارکت و اشتراک. دیدی که آن میگه به دلیل اشتراک، به دلیل اجماع ما با اونها همسنگیم. احتیاج به این حرفا نیست. شما اگه از اول خودتون راحت کنید، آزای فهم رکیه یا هست، از اول بگید آقا یا ایها الذین آمنوا همه است، احتیاج به دلیل اشتراک ندارید. روشن شدید؟ عنایت فرمود چی شد؟ مقام سوم تو این مسئله است. اینجا اجازه بدید اول بریم سراغ مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در کفایه، در همین جلد اول کفایه محشا به حاشیه مرحوم آیت الله میشکینی رحمت الله علیه ما، ایشون بیانی در اینجا مرحوم آخوند دارن که من بیان را براتون میخونم، در جلد اول صفحه 357. من آخون میفرماید بنده به نظرم این میاد که این حروف نداها و این خطابات وضعشون خطاب للایقاعی و الانشایی است، وضع برای ایقاع و انشای، یعنی که الله خدا اینا را ابزاریه به دست ما داده که ما بتونیم انشاء بکنیم، ایقاع بکنیم، مخاطبات رو بیاریم. منتها انشاء و ایقاع انصرافش به طرف خطاب حقیقیه، انصراف به طرف خطاب حقیقی داره، اطلاقات اینها انصرافش نه وضع علی الحقیقی تنها ها، نه وضع این الفاظ برای خطابات ایقاعی انشایی، ایقاعی انشایی. منتها این ایقاعی انشایی مصداق شاخصش کدامه؟ خطاب حقیقیه. اینا منصرف الی بگیدا، انصرافش میگه همینطوری که در باب استفهام هم همینطوره، در استفهامات، در ترجی یا لیت لنا یا عسى ان یکون یا اینکه یا فلان، استفهاماتی که همین که همینطوره. آخون میگه استفهام هم همینطوره، استفهام واقعیت استفهام برای طلب الفهم، حقیقت اونه اما وقت برونه شده، وضع برای اعمه، منتها منصرف و اله و طلب. ممکن هم یه استفهام یه آقای بکار باره، خبرم دارد و با اینکه خبر داره باز هم خودشو به حالت استفهامی میاره. آیا افالله شکن فاطر السماوات و الارض؟ افالله شکن، این افالله شکن چه طلب و فعلی نیست بابا، این در شما قام انکاره. الان به صورت استفهامی داره سوال میکنه، میگن استفهام انکاری، آیا شک میکنی در خالق خدا؟ این طلب و فهم واقعیتش اینجا معنا نداره، ولی به صورت طلب و فهم بیان شده. بیان بگیم استفهام وضعت لل استفهامیت و انشائیه، ولی انصرافش کدومه؟ منصرف الیهش به طلب و فهم واقعیه. اینجا بگیم خطابات وضع شده لل اطلاق انشائی، اینا همه انشائی ایقایی بگیریم، اما منصرف و اله خطابش به خطاب حقیقی. مرو آخون فرماید اینجوری به نظر من بهتر میاد، فرموده کان الوضع الاولی هو الخطاب بالایقایی الانشائی الا انه ينصرف الى الحقیقی من. البته در چه صورت ينصرف الى حقیقی من؟ در صورتی که لو لم یکن فی البی مانع عن ذلک، اگر مانعی از بین در بین نباشد انصراف به حقیقیه، اما اگر مانع داری نه لزوم نداره، لزوم نداره به حقیقی همش کنه، اما ایقایی رو بگیر، انشاری بگیر. میگه ما جایی داری مانع بشه؟ بله. کجا داری که مانع از که حقیقی بگیم؟ میگه مثل در احکام شرعیه، برای آخون میگه کل احکام شرعی. در احکام شرعی میگیم او نمیشه بگیم خصوص حاضرین مراده. بابا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا اقیموا الصلاة فقط ما اونا بود. شما همین قرآن رو باز میکنیم میگه خدا امر میکنه به صلات، امر میکنه به زکات، خب به شما امر میکنه، به حاضرین امر کرده، به شما چه؟ ها اینا میفضیلی شما؟ نه. برو آخو میگه اینجا رو دیگه نگو آقا خطاب حقیقی مراده. چرا؟ لعن له مانع. مانع چیه؟ علم ما، نحن نعلم، ما میدانیم به این که ما لیس نسلا خارجین من تکالیف الهی. راست میگه دیگه، ما میدانیم من نماز باید بخونم، روزه باید بگیرم، همه. ولی اون گفته کتب علیکم، کتب علیکم و سیام اینا گفته. ولی من میدانیم کتب علیکم مراد فقط اونا نیست، ما ها بستیم. مرحوم آخو میفرماد این انصراف تا کجا میره جلو؟ لونم یکون فیه مانو، این کانفیه مانه چطور ندیده اونجا میبینیم به نحو العموم. خب به نحو العموم مع العنایه میگه نه نه نه، داد میزنه آخوند عصبانی میشه. نه بابا مجاز نیست، چی وقت مجازه؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة ما رو بگیره مجازه؟ کجا داره مجازه؟ کی گفته این مجازه؟ نه خیر، حقیقته، حقیقته. آخوند میفرماید این مانع، مانع از انصراف، اما وضع لفظ حقیقتی. خواستم عبارت چی بخونم، خواستم مطلبش بگید و تا عبارت بخواستم دیگه، عبارت که بخواستم حوشن روشن میشه. فرمودم این که در صورت که مانعی فلبین نباشد کما کان کذالک فلخطابات شرعیه. چرا؟ للعلم به عدم اختصاص خطاباتهی الالحاضرین فقط. این مضمون کلام ایشون رو من آوردم و خلاصه کردم، برای که ما میدانیم، ما علم داریم که این خطابات مخصوص حاضرین نبوده، فقط اونا نبودن که نماز باید بخونن، که همه ما میگرسته. و یشهد لما ذکرنا، شاهد به این عرضی که من میکنم که وضع برای خطابات ایقایی انشایی است، نه خصوص حقیقی. و یشهد لما ذکرنا صحت النداء بالادوات ما ارادت العموم من العام. ما میبینیم که همین ادوات آوردن، یا ایها الذین را آمره بوده، یا ایها الناس آوردن و اراده عموم ازش کردن. اونی که کنارش قرار میگیره اقیم و صلات، آت و زکات کنارش قرار میگیره، میفرد و یشهد لما ذکرنا صحت النداء بالادوات ما ارادت العموم من العام الواقع تلوها. اون عمومی که در کنارش قرار میگیره بلا عنایه ولا للتنزیل والعلاق رعایه. های فضلا این آیت توش نیست، مجاز توش نیست، علاقه توش نیست، ابدا تنزیلم توش نیست، واقعیته. فرموده ما میبینیم اینها هستن عمومی که از عام الواقع و تلوها بلا عنایه ولان تنزیل ولعلاقه رعایه هیچی توش نداره. بنابراین پس آخون نظرش چی شد؟ که میخوایم شنبه انشاءالله اگر عمری بود آمدیم ساعت 5 و ربع به دست شرکت کردید، بحثی شد. آخون میگه در ای ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم کتب علیکم و سیام خطابات وحث شده للعم من الحاضرین و غیر حاضرین، اهم وحث شده این شایی متامون شرفون الالحاضرین. تا بینی حرف درست یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد الحمد لله مخلص آقای چطوری؟